صندلی‌ها رو جابجا می‌کنم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الله خير ناصر و معين. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. یکی از بحث‌هایی که در رابطه با فرد متصدی پاسخگویی به شبهات و ورود در مناظره هست، صداقت و انصافه، که اگر این صداقت و انصاف رعایت نشه قطعاً موفقیتی حاصل نخواهد شد. که خدای عالم می‌فرماید هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابداً رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. یا در آیه دیگر لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. خلاصه همون تعبیر معصوم که النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، در مواجهه با مخالف ما معتقدیم که به هیچ وجهی هدف وسیله را توجیه نمی کند. همونطوری که خود حضرت امیر بارها اصرار کردند که آقا شما کاری با معاویه و اینا نداشته باش، حالا فعلا با اینها مماشات بکن تا حکومت تو سر گرفت و مسلط شدی، بعد به تدریج اینها را کنار بزن. حضرت فرمود به هیچ وجهی در فرهنگ من این چنین منطقی وجود ندارد که من بیام برای یک سری مصالحی یک فرد ناشایست و نالایق را بخواهم، ولو به عنوان یک روز در مسندی که صلاح نمی بینم ابقا کنم. بله، یا در نهج البلاغه خود حضرت امیر سلام الله علیه دارد که علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يذرك على الكذب حيث ينفعك. نشانه ایمان این هست که با صداقت جلو بروید، گرچه صادقانه برخورد کردن به ضرر تو باشد، و از کذب اجتناب کنید گرچه دروغ گفتن به نفع شما هست. البته ما دقت کنیم صداقت اگر به ظاهر ضرر میزند، شاید از نظر نگاه دنیوی ضرر باشد، ولی در واقع صداقت جز عنایت الهی نیست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. و کذب به ظاهر نفع میرساند، ولی در واقع چیه؟ انسان رو با مشکل مواجه میکنه، هم خطرات دنیوی، و خطرات دنیوی هم نداشته باشد قطعا خطرات اخروی دارد. هر منفعتی ما بخواهیم برای کذب تصور کنیم در برابر اون خطرات اخروی خیلی ناچیز هست. و همچنین در خصال مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 505 از امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید از صدق و امانتون و الکذب و خیانتون و الادب و رئاسه. صداقت امانت الهی است که ما باید امانت الهی را حفظ کنیم. دروغ خیانت، در هر شرایطی باید اجتناب کنه، و مؤدبانه برخورد کردن هم نشانه بزرگی است. علی ای حال، در عبارتی هم که قبلا ما داشتیم از امام صادق سلام الله علیه که فرمودند در مناظره‌ای که اصحابش با مرد شامی داشتند، بعد از مناظره آقای امام صادق سلام الله علیه شروع کرد بحثی را که صحابه با اون مرد شامی داشتند دونه دونه نقد کردند. بعد از این مناظره شروع کرد به اصحاب مناظره کننده دونه دونه اینها رو مورد تحلیل قرار داد. به همران گفت تجر الکلام علی الاثر فتصیب. تو همواره تلاشت این هست که با سنت و حدیث
طرف مقابل رو مغلوب کنی و حق رو برای او روشن کنی و این کار درستی است و موفقیت هم داره. فالتفت الی هشام ابن سالم فقال ترید الاثر ولا تعرفو، میخوای با سنت و حدیث جلو بری ولی حدیث شناس نیستی، تو آگاهی از موانی احادیث ما و سنت ما نداری. خیلی عجیبه. التفت الی الاحول مؤمن الطاق فقال قیاس رواق، خیلی در مناظرات به قیاس عمل می کنی و با قیاس شروع می کنی، تکسر و باطلن به باطلن، می خوای باطل طرف مقابل رو از بین ببری، با حق از بین نمی بری، با باطل از بین می بری. یعنی با قیاس کردن و با مطالب نادرست در برابر نادرست طرف را مغلوب می کنیم. الا ان باطلک از هر، جز این که باطل تو موجب می شود، یعنی قویست طرف را مغلوب می کند و تو غالب می شوی. به قیس ماسر توجه کرد و قال تتکلم و اقرب ما تکون من الخبر عن رسول الله ابعد ما تکون من، و تلاش میکنی با سنت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم طرف مقابل رو مغلوب بکنی، ولی این روش تو از حق تو را دور میکنه، روش تو روش صحیحی نیست. تمزج الحق مع الباطل، میخوای با حق طرف رو مغلوب کنی ولی به حق خودت باطل رو هم چکار میکنی؟ مخلوط میکنی، چهار تا غلوی و چهار تا دروغی و امثال این رو مطرح میکنی، طرف دیگه عاجز میشه در جواب تو. قلیل الحق یکفی ان کثیر الباطل، شما به جای اینکه 10 تا جواب برای او بدی، 2 تا جوابت حق، 80 ناحقه، به همون 2 تا جواب حق اکتفا کن. چرا این همه حرف اضافی میزنی، ادله بیشتری میاری و از باطل استفاده میکنی؟ خدا حفظ کن آیت الله عظمه شبیری زنجانی، شون بارها به ما در این بخشهایی که ما داشتیم با این اساتید عربستان سعودی، شون توصیه میکرد ما که فلانی شما تلاش کنید از کمیت دلیل بکاهید و به کیفیت بیفزایید. به جای اینکه 10 تا دلیل بیارید، از این 10 تا دلیل 4 تا 5 تا قویست، الباقی ضعیفه. طرف مقابل میاد نگاه میکنه ادله شما را، ضعیفترین دلیل شما را برمیدارد، نقد میکنه و میگه وقت الهازا دیگر ادله را. ولذا ما هم همیشه به دوستانمون توصیه میکنیم کمیت در مناظره و پاسخگویی به شبهات نباید ملاک باشه. یکی از اشکالاتی که ما به علامه امینی رضوان الله تعالی با اون عظمتی که این بزرگوار داره و القدیر رو من از کرامات اهل بیت میدانم، اگر نگیم از معجزاته، خب ایشون میاد میبینید جوابها را شروع میکنه از همون قرن دوم سوم، نمیدونم ابن سعد در طبقات اینه گفته، طبری اینه گفته، نمیدونم ذهبی اینه گفته، ابن حجر اینه گفته، کی اینه گفته، یک موقع میبینیم 25 تا شاهد میاره. من یادم نمیره اولین جلسه ای که ما با این پروفسور قامدی در مکه مناظره داشتیم، اگر اشتباه نکنم در رابطه با نزول آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، از منابع اهل سنت بود. من یه ورقه از جیبم در آوردم، حدود 10-12 تا از مصادر رو بیان کردم. خیلی رو ایشون با یک جمله ما را خلع سلاح کرد و من دیدم واقعا هم درسته. من گفت فلانی ببینید، اول کسی که این قضیه را نقل کرده طبری بوده، متوفای 310، بعد از اون ابن ابی حاتم از اون نقل کرده، نمیدونم ذهبی از اون نقل کرده، ابن حجر از اون نقل کرده، نم کی از اون نقل کرده، کی از اون نقل کرده. پس همه اینها برمیگردد به یک نفر. شما بیایید در رابطه با حدیث طبری بررسی کنیم، ببینیم روایت صحیح هست یا روایت صحیح نیست. من دم حرف درستی داره میزنه، ولی اون که از زبان یک دشمن و مخالف در میاد. و این باعث شد که ما بون فرمایش آیت الله زنجانی زنجانی دیگه علم که هیچی عین الیقین پیدا کردیم یا حق الیقین شد برای ما. ولذا من به همه دوستانم توصیه میکنم در جواب به شبهات معاندین یا استدلال بر حقانیت اهل بیت ما نگاه نکنیم بر این که مثلا فلانی 20 تا دلیل آورده، ما بیارم 10 تاشو انتخاب کنیم. فلانی آمده 30 تا مصدر ذکر کرده. مصدر ذکر کردن هنر نیست. این که آیا این مصدر از نظر ارزش علمی در چه حدی اون ملاک باید باشد، یعنی استدلال ما هم از نظر سندی هم از نظر دلالی به قدر قوی باشد. فبهت الذی نافق، فبهت الذی انکر، طرف دیگه دست پای خودش رو گم کنه، دیگه نتونه هیچ حرفی بزنه. ما در جلسه‌ای که من بارها هم گفتم با مفتی اعظم عربستان سعودی من داشتم، آل شیخ، بحث توسل که مطرح شد، شاید مجموع بحثمون در اینجا 5 دقیقه نشد، کمتر از 5 دقیقه. ایشون چند تا آیه از قرآن استدلال کرد که توسل باطله و شرکه. و من ازل من یدعو من دون الله، نمیدانم ان الذین یدعون من دون الله عباد امثالکم، از این آیات. منم آمدم آیه یا ابانا استغفر لنا ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. بعد این آیات رو که من خواندم گفت آقا این مربوط به زمان حیات پیغمبره، پیغمبر که از دنیا رفت تمام شد رفت و نه میشنوه و نه جواب ما را میده. و من آمدم جواب به این دادم که آقا بحث انبیا علیهم السلام طبق روایات شما الانبیا احیاء فی قبورهم. گفت آیا صحابه سنت پیغمبر رو بهتر میفهمیدن یا شما شیعه ها؟ ما یک مورد نداریم صحابه بیاد به قبر پیغمبر متوسل بشه. من چند مورد روایت نقل کردم که با همه روایات جعلیه، همه اینا دروغه، ساختگیه. وقتی من دم به اینجا رسید دو تا دلیل آوردم نه بیشتر. گفتم آقا ابن حجر از استوانه های علمی و رجالی شماست، در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه توسل آقای بلال ابن حارث به قبر پیغمبر روایت صحیحه. ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه هم در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 107 میگه روایت صحیحه. این رو خدا شاهد، این اصلا همینطوری مات مانده بود چی جواب بده به ما. خب من میتونستم الان ما در رابطه با همین حدیث شاید بیش از 40 مصدر اهل سنت نقل کردن توسل بلال ابن حارث به قبر نبی مکرم را. ما آمدیم دو تایش اینا دیگه نمیتونن از حرف اینا در برن بیرون، نه ابن حجر را میتونن از دست بدن و نه ابن کثیر رو میتونن اشکال کنن. شروع کرد یک سری بحث کردن، خود معاونینش اعتراض کرد گفت آقا این دوتا عالم ما، این آقا میگه تصحیح کردن، گفت کتاب بیارید. کتاب آوردن نگاه کردن دیدن درسته و دیگه کل قضیه بسته شد. خب اگر ما بیاییم در بحث ها تلاش کنیم به یک یا دو مورد، ولی این یک دو مورد هم طوری باشد، حالا انشاءالله بعد عرض خواهم کرد، طرف مقابل نسبت به مورد ما نتونه اشکال وارد کنه. یکی از مصادیق وجادل هم بالتی هی احسن، استدلال به قول و گفتار کسی است که طرف مقابل مورد تأییدشه.
شرک باشه که از همون ارتباطش به علمی مثلا
ولی اینا میدازن بستر بند. ببینید اینها بس سر این هست که میگه آقا در زمان حیات پیغمبر توسل مشروعه، ولی بعد از مردن پیغمبر دیگه توسل جایز نیست. دلیلشون هم اینه، پیغمبر که از دنیا رفت ما تفاوت ارتباط پیغمبر با این دنیا دیگه برای همیشه قطع شد. پیغمبر نمیشنود و نمیتواند جواب به ما بدهد. نه منطقشون اینه. خب ما در جواب دو تا مسئله داریم. یک، چطور می شود یک امری در زمان حیات پیغمبر امر مشروع با وفات پیغمبر بشه چه غیر مشروع؟ خب پیغمبر در حال حیاتش نبیون لا شک ولا ریب. آیا بعد از وفات پیغمبر نبوت از پیغمبر باطل میشه؟ نه، آنچه که در حیات پیغمبر برای نبی مکرم ثابته الا قیام قیامت هم ثابته. بعد من گفتم اگر ناخیشون میگفت که وقتی این از دنیا رفت عاجز هست از شنیدن و جواب دادن، گفتم اگر ملاک عجز متوسلن الهی باشد این امر عبثه نه شرک. گفتم مثلا کسی یطلب عن الجدار ان یشبعه، میگه آقای دیوار من سیرم کن گشنمه، آیا این شرکه یا امر عبثه؟ امر باطلیه. باطل با شرک زمین تا آسمان تفاوت داره. میگم آقای میز من سیرابم کن، آیا این شرکه؟ اگر گفتم میز من سیراب کن یا امر باطلیه چون اصلا نه. یا یه کسی که نابینا هست میگه آقای نابینا دست منه بگیر ببر اون بر دیل جاده اون بر خیابان، این شرکه یا امر باطل؟ اینجا بودیشون گفت که شما بهتر آگاهید از سنت پیغمبر یا صحابه که به اینجا کشید. الله ای حاله بله ان الذين يدعون من دون الله، اگر ملاک باشه دیگه فرقی نمی کند که این دون الله در حال حیات باشد یا در حال ممات باشد. بله و اضافه بر این که ما طلب از دیگران، میگم آقا شما آب بده به من، به زن بچه میگم آقا غذا درست کن برای من، فلانی دست منه بگیر، اگر باشد تمام این غذایا میشه شرک، یعنی تمام اینها میشه شرک. میفرمودید نه آخه به عکسه خود خلیفه دوم میگه اللهم اینا کننا نتوسل الیک بنبینا، نمیتونن چیز کنن نسبت به شیخین، میگن اینا همچه قدرتی داشتن، ولایت تشریعی داشتن، میتونستن حلالی رو حرام، حرامی رو حرام کنن. ولی بدبختانه این قضایا عمدتاً برمیگرده به زمان ابن تیمیه و به بعد، یعنی در صدر اسلام ما هم چیزی رو نداریم. الله ای حالین در اینجا جانم نه شهرت فتوایی ملاک است، نشد این شهرت نیست، شهرت در یک زمان ملاکه نه در طول تاریخ. اگر در عصر طبری مثلا در قرن چهارم 10 نفر نقل کرده باشند این ملاکه، ولی اینا میگن آقا طبری نقل کرده، دیگران هم از اون نقل کردن، دیگران هم از اون نقل کردن، این در حقیقت اعتماد اینا به طبری بوده. از این فقط ما میتونیم این استفاده کنیم که بابا حرف طبری اینقدر معتبر بوده و دیگران هم از اون نقل قول کردند، ولی اینا وقتی میان طبری رو رد میکنن دیگران رو هم همه رو زیرابش رو میزنن، ولذا این نقل اقوال در قرون مختلف اینها ملاک خلاصه حقانیت نیست، اعتماد اینها به اون ناقل اوله، این رو فقط میتوند اثبات بکنه. در غیر این صورت غیر از این هیچ فایده نقل اقوال نداره. الا ای حالین ولذا آیت الله رضوان بروجردی هم رضوان الله تعالی علیه شما این کتاب البدر و ظاهر فی صلات المسافر که یکی از کتابهای فقهی آیت الله رضوان بروجردی خیلی هم قوی است، یعنی شاید کمتر کتاب فقهی است که اینطور عمیق وارد شده باشه. ایشون هم در اینجا و در سر درسشون هم شاگردانشون نقل میکنن خیلی از روایاتی که صاحب جواهر و غیره میگن مستفیضه، ایشون میگه آقا نه مستفیض نیست، کلن تمام این روایات مثلا نقل کردن، مثلا محمد ابن مسلم از دراره، جمیل ابن دراد از دراره، نمیدونم عبدالله ابن ابی یعفور از دراره، بس راویش یک نفر بوده، یعنی همه اینها به یک نفر برمیگرد، اون راوی آخره، گرچه در روایت‌های مختلف آمده با سندهای متعدد، ولی چون آخر به یک راوی میرسد یا نه. یک نکته دیگری هم که ایشون مطرح کردن که معمولا مغفول عنه در میان ما، امام صادق سلام الله علیه در یک جلسه مطلبی را گفته، در اون جلسه زراره هم بوده، محمد ابن مسلم هم بوده، جمیل ابن دراج هم بوده، ابن ابی یعفور هم بوده، کی بوده کی بوده کی بوده و اینها نقل کردن. این در حقیقت یک روایت امام صادق یک مورد فرموده، آیا با این مستفیض اثبات میشه یا نه؟ آقایان میگن مستفیض اون روایتی است که امام در جلسات مختلف مطلبی را گفته باشد، راویان مختلف این روایت رو نقل کرده باشن، این ملاکه. الا ای حالین، حضرت میفرماید تمزج الحق مع الباطل و قلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل. الا ای حالین، در روایت دیگری باز از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که میفرماید الا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عزا. ما در سخن گفتن با دیگران تلاش کنیم انصاف رو رعایت کنیم، اگر طرف مقابلمون 10 تا حرف زد 5 تاش درست بود، ما با کمال شهامت بگیم آقا حرف اول دوم سوم چهارم پنجم شما درسته قبول دارم، ولی حرف ششم شما نادرسته، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. ولی اگر نه، ما چه حق بگه چه ناحق بگه کلش رو برداریم بزنیم به هوا، خب این درست نیست و از حمایت الهی هم قطعا محروم خواهیم شد. اینا در حقیقت یک بخشی است که ما در برخورد با طرف مخالف و در پاسخگویی به سخنان او تلاش کنیم انصاف را و تقوا را رعایت کنیم. یکی از نکات دیگری که در اینجا هست در مناظرات و پاسخگویی به شبهات، اعتماد به نفس. موضوع اعتماد به نفس از اساس پاسخگویی به شبهات و حضور در مناظرات. اگر انسان اعتماد به نفس نداشته باشد، نسبت به مطالبی که دارد با تردید نگاه کنه، نسبت به توانایی خودش با تردید نگاه بکند، قطعا موفقیت نمیتونه داشته، یعنی نمیتونه قاطعانه حرف بزنه، نمیتونه قاطعانه حرف بزنه. ولذا این هم الثقت بالنفس من اوثق فرص شیطان. و السلام علیکم و رحمت الله.